بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. محضر مبارکتون بیان کردیم که بعضی از بزرگان که جناب مشکینی در حاشیه‌اش بر کفایه ظاهرا نقل میکنن از خود جناب آخوند، بعد شاگرد ایشون آغازیا ادامه میدن و برای اثبات اینکه علوم نیاز به موضوع داره اومدن گفتن که شما میبینید که علم قضایای مشتت و گوناگونیه اما اثرش واحده، یعنی علم نحو صون اللسان عن الخطا فی المقاله، یا منطق صون الفکر عن الخطا صون الذهن عن الخطا فی الفکر، یا مثلا پزشکی صحت البدن. خب اینها معلولن، معلول هم واحده. چطور ممکنه معلول واحد از یک بفرمایید علت واحد نباشه؟ لذا با اینکه علوم مشتتن یک روح بر اونها حاکمه و اون روح واحد همون به اصطلاح وحدت حقیقی اون علمه که یک اثر واحد داره، برای اینکه این حرفشون رو به کرسی بنشونن از قاعده الواحد استفاده کردن که ما جلسه گذشته خاصگاه این قاعده رو خدمت شما گفتیم. امام فقط مونده بود که دیگه فریاد بکشن و حالا دیگه بگیم چیکار کنن، دیگه فریاد کشیدن. حالا ما اینطوری میگیم که اولا چرا حرفی میزنید، شعری میگید که تو قافیهش میمونید، ثانیا این قاعده هیچ ربطی به بحث وحدت علم نداره، چون این قاعده کلن یک جا کاربرد داره، حتی تو عوالم سلاس، توی عوالم سلاسی که قبلا خدمت شما گفتیم، عقول و مثال و بعدیش هم که عالم به اصطلاح چی گفته بودیم؟ نه مثالو گفتیم، ماده. حتی توی عوالم پایین ترم استفاده نمیشه، فقط علت بسیط واحد یک معلول بسیط داره که همه خصوصیات علت تامه رو داره، مگر چی؟ مگر استقلال، یه درجه پایین تره و از اونجاها دیگه معلول های بعدی به وجود میاد. حالا چرا این حرف رو زدن، دو کی حرف زد و اشاره کردیم. پس امام اساساً می‌فرمایه این قاعده ربطی به بحث وحدت علم نداره، فقط یک کاربرد داره تو فلسفه و اون بحث علت اول و معلول اول، یعنی علت العلل و معلول اول، که معلول اول چیه؟ علت اول و معلول حالا چی هست؟ حرفای مختلفیه، یک وجوده که ما از روایات هم استفاده کردیم، میتونیم اون معلول اول رو ذوات مقدسه اهل بیت که عبارتش هم یادمه اینطور بود که خوندم خدمت شما، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فرقشون فقط توی رتبه است که اونها یه رتبه پایین تر هستن. حالا بگذاریم، تطبیقش مونده بود که محضر مبارکتون امروز تطبیق بحث گذشته رو خدمتتون بیان بکنیم. بله.
یه نکته پاسخ سوال تدریزی میگه، میگه خود آخوندم منظورش این نیستش که اشتباه برداشت کردن، حالا تدریز به امام میشه، که میگه خود آخوند موقعی که میگه، میگه خب یکی رفع تغییر در مقام عمله، یکی کشف عدل اجتهادی و ایناست دیگه. میگه خودش داره دوتا معلوم میگه، پس معلومه که نمیخواد بگی یه علتی معلول داره، نمیخواد اینو استفاده کنه، چون این که با اون میگه خود آخوند وقتی اینو میگه نمیخواد از لایسور الواحد لایسور الواحد اینو استفاده کنه.
خب چیو میخواد استفاده کنه؟
اینکه چیو میخواد استفاده کنه نمیگه، ولی حرفش دقیقه. یعنی اگه آخوند میخواست بگی یه دونه یه دونه خارج میکنه، دیگه نمیخواد اینجا دوتا قرار بده موضوع.
بله. حالا نکته سر اینه که توی کفایه جناب آخوند که این رو نگفته. اگر خاطر شریفتون باشه جلسه قبل ما گفتیم که تو حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه، چون جناب مرحوم مشکینی توی درس خارج ایشون، خب متن درس خارج جناب آخوند کتابشون بوده دیگه، خب قطعا در توضیح بعضی از مسائل نکنه الان ما نقل از مرحوم مشکینی امام این تعریف، تازه خود قاعده الواحد هم سه تا تقریر داره، اونم یه بحث دیگه است. حالا پس این طبقه این اشکال امام طبق حاشیه مرحوم مشکینی که البته شاگرد دیگه شون جناب آقا ضیا هم ادامه دادن این حرفو، حالا انشالله یه تعریض اساسی هم به آقا ضیا هم حضرت امام در تتمه این مبحث خواهند داشت. و ما ربما یتوهم، و این که بعضن توهم شده، بعضیا توهم کردن، من لزوم ذالک عقلا، گفتن این مسئله کاملا عقلی باید اتفاق بیفته. ذالک اگر یادتون باشه چیه؟ ذالک برمیگرده فتح السله، که گفتیم هر علمی چی داره؟ یک غرض و فائده واحدی داره که این غرض و این فائده معلول یک علته. درست مسائل مشتت و گوناگونن، لکن یه روحی بر اونها حاکمه، اون روح یک موضوع واحده که یک وحدت حقیقی میبخشه. این مسئله کاملا عقلیه و لازمه. کسی این حرفو بزنه نشون میده انقدر از مسائل عقلی چیزی، یک ذره هم از مسائل عقلی چیزی سرش نمیشه. و ما رو و ما یتوهم لزوم ذالک. ذالک یعنی چی دوستان؟ این ادعا که هر علمی نیاز به یک موضوع واحد و یک وحدت حقیقی داره، عقلا لازم است به حکم عقل استنادن. چرا شما میگید عقلی است؟ میگه چون مستند به یک قاعده کاملا عقلی است. استنادن الى قاعدت عدم صدور الواحد الا من الواحد، قاعده الواحد البسیط، واحد بسیط از باب سنخیت با علت چه اتفاقی میفته؟ یه معلول بیشتر نداره. پس اگر این معلول رو ما داریم که وحدت در غرض هست، حتما وحدت در حقیقت و وحدت در موضوع هم هست، چون نمیشه معلول واحد مگر اینکه از علت واحد صادر شده باشه، نمیشه. اگر کسی این حرفا بزنه که تقریرش کردیم جلسه قبل، مما لا ينبغي ان يصدر مما له حظ من العقليات، این امری است که شایسته نیست صادر بشه از کسی که یه بهره ای از عقلیات داشته باشه، از فلسفه و امور عقلی داشته باشه، شایسته نیست این مسئله از او صادر بشه. چرا این فافای سببیته؟ چرا شایسته نیست؟ لا ينبغي، ف به علت اینکه ان موضوع القاعده هو البسيط الحقيقي صادرا ومصدرا، این قاعده موضوعش بسیط حقیقیه، یعنی فقط کاربردش در واجب الوجود و ذات باری تعالی است. صادرن و مصدرن همون اختلافیه که گفتیم، بعضیا قاعده واحد رو فقط از علت میبینن، نه ما میتونیم از معلولم ببینیم، بگیم که علت واحد فقط معلول واحد میده، واحد بسیط، یا میتونیم از معلول ببینیم بگیم معلول واحد فقط یک علت واحد داره. دقت کردید؟ صادرن چه ما از نگاه معلولی نگاه کنید و مصدرن چه از نگاه علت نگاه کنیم. البته نگاه های دیگه ای هم هست. اصطلاحاً اینجا ها میدونید چی میگن؟ اینجا ها میگن وحدت ذلیه. وحدت ذلیه یعنی معلول سایه علت میشه، یا میگن وحدت اطلاقیه. اگر تو فلسفه شنیدید وحدت اطلاقیه یا ذلیه، اشاره به همین قاعده الواحد البسیط میکنه. صادرن و مصدرن یعنی چه شما از علت نگاه کنی این قاعده رو که علت بسیط واحد یه معلول بیشتر نداره، چه از معلول نگاه کنی که معلول یه علت بیشتر نداره. البته منظور معلول نخستینه.
صادرن و مصدرن که فهمیدید چطور میشه اینا رو تصور کرد؟ میشه غیر از این هم تصور؟
گفتم سه تا نظریه اینجا هست. نظرات دیگه هم تو فلسفه اینجاها مطرح هست راجع به قاعده البسیط. اما نظر امام اینه که ایشون میفرماید چه از علت نگاه کنید چه از معلول نگاه کنید، طبق اون بحث وحدت سنخیت بین علت و معلول و اینکه اون علت عالی فقط یک معلول داره، بعد اون معلول متکثر میشه، یعنی معلول های بعدی رو به وجود میاره. حالا لا مثل العلوم، ببینید اینجا حضرت امام بر میگرده به همون اوائل بحثش، میگه منم قبول دارم که بعض از علوم، دقت کنید، با اینکه مسائل مشتت دارن یک ترابطی و یک قرابتی و یک سنخیتی با هم دیگه دارن، اینو قبول میکنم. شما نگاه کنید مسائل علم هندسه با مسائل علم پزشکی فرق میکنه. مسائل علم هندسه حتی با جبر فرق میکنه. مسائل هندسه و جبر با ریاضیات دیگه، چه اقسام دیگه ای داریم ریاضی؟ هندسه بود، جبر بود، ها حساب با که موضوعش عدده. اما وقتی میبینید خود همین ستا که تحت ذیل ریاضیاتن، کل اینها با ادبیات، با فقه، با اصول، با مسائلش، با پزشکی، با فیزیک، با شیمی فرق میکنه. من رد نمی کنم که اینجاها یک قرابتی هست، یک سنخیتی هست، یک ترابط و ربطی هست. امام از اینجا به بعد میخواد بره سراغ کی؟ آغازیا. جناب آغازیا به عنوان شاگرد مرحوم آخوند، ایشون قائل به یک واحده به شخصن، به خلاف حضرت امام که میفرماید این قرابت برای ما واحد به سنخ درست میکنه. عبارتش اینه، به سنخ، حالا نوع هم میتونیم بگیم، واحد به سنخ یعنی چی؟ یعنی انتزاعی، حقیقی نیست. یعنی من هم متوجه میشم که بین علوم، اما شما چرا اصرار دارید که این علومی که یه قرابتی تو مسائلش هست، یه سنخیتی تو مسائلش هست، بگی الا و بلا یک وحدت حقیقی دارن؟ نه خیر، علم به معنای مجموعه قضايا وحدت سنخیه دارن، وحدت انتزاعیه دارن، وحدت حقیقیه ندارن. حرف امام اینه در مقابل جناب آغازیا که میفرماید که علوم یک واحد حقیقی هم دارن، یعنی علاوه بر بحث افراد، این افراد یک کلی درست میکنن که اون کلی واحد به شخصه، یعنی حقیقتن هست. یعنی چی؟ یعنی تو خارج جناب زید هست، بکر هست، عمر هست، حسن و حسین هست، یه انسان هم کنارشون هست. گرفتید؟ یعنی رابطه بین فرد و کلی رابطه اب و ابناس، نه اب و ابن، اینطوری، نه آبا و ابنا، اینطوری. یعنی چی؟ یعنی در کنار زید و بکر یه انسانم هست تو خارج. چرا هست؟ چون یه ویژگی های خاص خودشو داره. این مبحث رو کی میدونه کجا مطرح میکنن و پرورششی میدن؟ انشالله بهش خواهیم رسید. کجا؟ تو اصول اجتماع امر و نهی هم هست به یک مناسبت اونجا که میخواییم بحث وحدت رو بگیم باریک الله. دیگه کجا؟ تو بحث انشالله بحث خیلی مهم که باز اون نظریه امام اینجاها بسیار خودش رو نشون میده، همینجاست دقیق تر یکم عقب تر متعلقات احکام. اونجا بحث اینه که الطبیعی یوجد به وجود فرد ما و ینعدم بن عدام جمیع افراده. حضرت امام میگه کی گفته جمیع افراده؟ الطبیعی یوجد به وجود فرد ما و ینعدم به وجود فرد ما. اونها قائلن نه خیر، چون طبیعی تو خارج واحد به سنخ نیست، واحد به شخصه، یعنی وجود انتزاعی نداره، یک وجود حقیقی داره، لذا وقتی یکی بیاد اون هم میاد کنار اون یکی میشینه، با هم دیگه زندگی میکنن، اما با اون فرد از بین نمیره، میمونه. وقتی همه افرادش از بین رفت، اینم از افسردگی از بین میره. حالا اینا رو شوخی میکنم، اینطوری نگفتن، دقت کردید؟ یعنی اون انسانه تا وقتی ما انسان ها هستیم اونم هست، اگر افراد انسان از بین رفتن اونم از بین میره، پس با یکی وجود یکی از ما میاد دیگه نمیره. چطور منعدم میشه؟ با انعدام همه افراد. اما حضرت امام این رو قبول نمی کنه، میفرماید این حرفیه که اصلا قابل بحث نیست، فقط تنها کسی که بهش قائل رجل همدانی است که یک اشاره ای میکنه، یعنی جناب آقا ضیا حرفتون قابل دفاع نیست و اصلا ارزش پاسخگویی هم نداره. از اینجا به بعد میخواد این رو بگه. درست ما گفتیم که، دقت کنید، درست ما گفتیم مسائل مشتت یه غرض واحد دادن، قبول دارم این مسائل مشتت و گوناگون یه قرابت و ترابط و یک سنخیتی با هم دارن، اما این سنخیت موجب ایجاد غرض انتزاعی میشه، غرض واحد انتزاعی و به سنخ میشه، نه غرض واحد حقیقی به شخص. تمام، این رو میخواد بگه که جواب آقا زیارم اینجاها بده. روشنه یا باز توضیح بدیم؟ به نظرم روشن بود دیگه. حضرت امام خلاصه حرفشون اینه. آی سیاوشی روشنه؟ بله. لا مثل العلوم، نه مثل علوم التي هي قضايا متكثره، قضایای بسیار زیادی است، کل منها مشتمله على فائده، هر کدوم از این قضایا و مسائل یک غرض رو دنبال میکنه، یک فائده رو دنبال میکنه، تکون مع اخرى واحدتن به سنخ، که این فواید گوناگون، این اغراض گوناگون با بقیه واحد به سنخ میشن. یعنی چی؟ یعنی یک جامع انتزاعی که واحد به سنخه از این فواید و اغراض انتزاع میشه. مثل چی؟ تو نحو میگیم صون اللسان عن الخطا فی المقال، توی منطق صون الذهن عن الخطا فی الفکر. خود ایشون توضیح میده، ف توضیح، ان قاعده کل فاعل مرفوع یستفاد منها فائده غیر ما یستفاد من قاعده کل مفعول منصوب. میدونی امام چی میفرماید؟ امام میفرماید شما به اندازه‌ای که قواعد نحوی رو استفاده کنی، به همون اندازه صیانت لسان از خطا در گفتار ایجاد میکنه. یعنی کل فاعل مرفوع رو یاد بگیرید، ضرب زیدون رو یاد میگیرید، جاء بکرون رو یاد میگیرید و همین قدر خطاتون مسون میشه، کم میشه، از خطا مسون میشید. کل مفعول منصوب همینطور، کل مضاف الی مجرور همینطور، مفاعیل منصوبن همینطور، مفعول لعجله، مفعول من عجله، مفعول له، همینطور. اما لکن وسائر القواعد، بقیه قواعد علم نحو هم همینطور. لکن لتلک الفوائد الکثیرته ربطون، ترابط رو قبول میکنه، قرابت رو قبول میکنه، سنخیت رو قبول میکنه. و سنخیتون من وجهن، از یک وجهی که همه اینها یک هدف کلی که صون اللسانه. اما این صون اللسان چیه؟ انتزاعه. ولها، ولها برای این فواید، وحدتون انتزاعیتون اعتباریه. اما این وحدت، وحدت انتزاعیست، وحدت حقیقی نیست، اعتباریست. عزیزان، این کلمه اعتباری به معنای اون اعتباری به معنای جعل و قرارداد نیست. میدونستید؟ کسی میتونه بگه این اعتباری به چه معناست؟
این اعتباری به این که جعل کردن که این افراد شبیه هم بشه، یه برداشتی از برداشت ذهنیه در واقع.
بله، خوبه دیگه. این یه مسئله فلسفیه. امام اینجا برای ما فلسفه گفته تو اصول. خب دوستان، این مسئله از زمان ملا صدرا به وجود اومده. توی فلسفه یک مفاهیمی داریم بهش میگن مفاهیم اعتباری، یه مفاهیمی داریم بهشون میگن مفاهیم حقیقی. این مفاهیم اعتباری، خود مفاهیم اعتباری دو قسم میشن، مقسم دو قسم میشه. مفاهیم انتزاعی که رابطه شون مثل رابطه عنوان و معنوند معقولات ثانیه فلسفی میشن. گرفتید؟ اینا انتزاعی هن، اما انتزاعی حقیقی نیستن، انتزاعی اعتباری هن. اعتبار به چه معنا؟ به معنای انتزاع. گوش بدید، یعنی در مقابل اون حقیقت. حالا این فلسفه است، من فقط مقدمه میگم، شما برید تو فلسفه ببینید. قبل از اتحاد علم و عالم و معلوم، این مبحث توی کتب فلسفی هست، این مبحث. و همین مفاهیم اعتباری که تقسیم شد به مفاهیم انتزاعی، یه مفاهیم اعتباری هم دارن که انتزاع ذهن نیست، جعل، به جعل و قرار داده. گرفتید؟ پس مفاهیم اعتباری به معنای فلسفی خودش دو تا زیر مجموعه داره. یه، خب مقسمش چی شد؟ مفاهیم حقیقی اعتباری، خود اعتباری، انتزاعی اعتباری. این اعتباری در مقابل انتزاعیه، اون اعتباری در مقابل حقیقیه. دقت کردید؟ اینو تو فلسفه باید برید مراجعه کنید. پس حالا سوال اینه، آیا این مفاهیم اعتباری با این که مقسمه، با مفاهیم اعتباری در مقابل انتزاعی که قسمه، اینها وحدت، وحدت و اشتراک لفظی دارن یا معنوی؟ بعضیا میگن اینا کاملا مشترک لفظی هن. یعنی این اعتبار غیر از اون اعتباره، این اعتبار در مقابل حقیقت، این اعتبار در مقابل انتزاعه. بعضی ها هم میگن نخیر، اعتبار وحدت معنوی دارن، اشتراک معنوی دارن. گرفتی چی شد؟ حالا اونجا اختلافه. حالا خواستم بگم این اعتباری، این اعتباری به معنای جعلی و قراردادی نیست که لا حقیقت وراء الجعل، منظور این نیست. منظور انتزاعیه از نوع مفاهیم اعتباریه فلسفی در مقابل حقیقیه فلسفی. حالا این کدو فقط داشته باشید، چون امام گفت دیگه ما ناچار شدیم که یکی نگه بابا این که شد اعتباری، این اعتباری قطعا به معنای جعلی نیست، قرارداد نیست. انشالله یه نگاهی بعد بکنید. حالا پس ما این حرف رو قبول کردیم که یک ترابطی هست، یک سنخیتی هست، اما مع این اشکالو داریم. مع ان حدیث تأثیر الجامع بین المؤثرات اثرا واحدا اذا اجتمعت، گوش میدید؟ این که میگیم جامع بین مؤثرات یک اثر واحدی داره هنگامی که با هم دیگه جمع بشن، گوش میدید؟ حدیث و خرافتن، این یک حدیث خرافی است، یک گفتار کاملا غیر واقعی و پرت به قول دوستمون. چرا؟ لعدم تحقق الجامع فی الخارج به نعت الوحده، به شخص بنویسید. میفرماید چون ما در خارج جامعمون وجود، بگید، با صفت واحد به سنخ داره، نه واحد به شخص. یعنی چی؟ یعنی این مفهوم انتزاعی ما تو خارج وجود خارجی نداره، تنها وجود انتزاعی داره. مگر خرافیست، مگر طبق علی رأی رجل الحمدانی. اینجا تعریض با آقا ضیا است. یعنی آقا ضیا، شما هم که الحمدلله از فلسفه حظی وردید، اما ظاهرا رفتید جز اونایی که جز شواذ فلسفه هستن و مخالفین اون مقبولات فلسفی هستن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین.